چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهارپایان را پرشیر سازی و بر نیرویمان بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة، وهو الولي الخبير.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میرم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میرم آخر، ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. توفیق داریم در برنامه امروز هم در معذر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول و عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همین عبادتی که الان انجام میدن، که فضیلتی است که این فضیلت نظیر نداره. انشالله خداوند همه را قبول کنه. خدا متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم تا به اتفاق هم گامی در جهت فراگیری علوم داشته باشیم. آقا امیرالمومنین حسن میفرماید یتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالانبال والاصول. مردم به خاطر علم و عقلشون برتری میجوین و برتر میشن، نه به خاطر دارایی و انبالشون یا به خاطر اصل و نژاد و ریشه و قبیله و حزبشون. پس اون چی که معیار فضیلت انسان هست، علم است و عقل، که البته علم چراغ عقل هم هست، یعنی علم عقل رو روشنش میکنه. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان گامی در جهت بالا بردن علم باشه، که اون وقت این فضیلت میشه و هم در دنیا هم در آخرت به درد بخوره.
انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت عالی. همین ابتدا برنامه رو معطر میکنیم به اطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهره ایشون.
اللهم صل وسلم
على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. شما عزیزان از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. همچنین میتونید شما عزیزان سوالاتتون رو به صورت پیام صوتی از طریق پیام رسانه ایتا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید تا سوال شما در برنامه مطرح بشه و جناب استاد محمدی به این سوالات پاسخ بدن. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، میشنویم.
سلام و وقت بخیر به تمام دوستان در کانال رادیو معارف. یک سوالی برام پیش اومده ولی شاید الان هم موقعش نباشه، نمیدونم کی باید این سوال بپرسم. ما شیعیان با برادران اهل سنت، خدا مو یکیه، قرآن مو یکیه، پیغمبر مو یکیه، رأی با اکثریت در نظر بگیریم اونو شاید 4 برابر ما باشن، اونو هم با سبا دارن، آیت الله دارن، کسانی دارن مثلا امام شافعی و فلان و فلان و فلان یا مولانا. در دین اونا میگن مال شخص یه خودت خونس ندارن مگر یا غرامت جنگی یا گنج پیدا کنی. من جواب این سوال هست که باید بپرسن، خواهشن در صورت امکان جوابم بدید. با کمال تشکر علی بیلمن از خوزستان.
سلام علیکم، بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز که سوالتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، شبهه‌ای که در ذهن این شنونده عزیز هست رو بفرمایید.
دو بخش داره سوالشون، یه بخش این که اونا اکثریتن عالم هم دارن، اسمم بودن مثلا جناب شافعی. خب شافعی با واسطه شاگرد امام صادق علیه السلام بوده و قریب بیش از 2 قرن هم از پیغمبر فاصله دارن دیگه. آیا این که اونا 4 برابر ما هستن دلیل میشه که حقانیت کدوم طرفه؟ الان اگر 8.5 میلیارد جمعیت رو کره زمین باشن، فرض کنید 1.5 میلیاردشون مسلمون باشن، 7 میلیاردشون کافرن، بیم حق با اونهاست چون 5 برابر ما هستن مثلا؟
نه،
این که دلیل نمیشه که حالا
ائمه اهل سنت رو هم که ایشون فقط شافعی رو نام بردن، غیر از شافعی جناب مالکی
دوتاشون مستقیم شاگرد امام صادق بودن،
حنبلی
دوتاشون هم با واسطه، و بعد هم اینها علمایی داشتن که حتی از اونها عالم تر هم هستن. ولی چه دلیل داره که باید حتما مقلد اونها باشن؟ حالا جناب شافعی یا جناب مثلا احمد حنبل یا مثلا جناب ابو حنیفه چی گفته؟ چرا باید بقیه حتما تابع اون باشن؟ اینا که علمشون از اون بیشتره، چرا باید اینا حتما حرف اونو بگن؟ ضمن این که بیش از 2 قرن هم با پیغمبر فاصله داشتن، واسط های خورده تا به اینا رسیده دیگه، خودشون که از پیغمبر نشنیدن که حالا اینا حرف هاست که دیگه الان اینجا جدا سوال نیست. پس اون بخش اول که ایشون گفت که اونا اکثریتن، این دلیل
نیست.
این که علمایی دارن، هیچ کدوم از اون علمای اونها در حد معصومین و در حد اهل بیت نمیتونن باشن. اما رجب این که هاشون اسم جناب مولوی رو بردن، اولا که حالا مولوی هر بحث ما رو شیعی الاصول میدونیم.
بله،
ما مولوی رو شیعی الاصول میدونیم، گرچه حالا سنی الفرو بود به خاطر اون شرایطی حاکم بود. بخش دوم سوالیشون چند نکته عرض میکنم. اول این که آیه 41 سوره انفال و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول ذی القربی تا آخر آیه، این غنمتم غنیمت به معنای مطلق دارایی، به گوسفند میگن غنم. کی گفته غنیمت فقط غنیمت جنگیه؟ هر درآمدی میشه غنیمت، ظاهر اینه دیگه.
بله،
سیاق، بله سیاق آیه در رابطه با غنایم جنگیه، اما شما از هر مفسری که بپرسید میگن در تعارض بین سیاق و ظهور، ظهور مقدمه، آیه ظهورش بر مطلق درآمده، سیاقش بر غنایم جنگی، اون ظهور مقدمه. شما تو نهج البلاغه جایی میبینید که غنائم غنیمت معنی مطلق درآمد اطلاق شده. مطلب دوم این که آیا فقط همین یک آیه در قرآن داریم؟ آیه اول همین سوره انفال، آیه 7 سوره حشر و آیات فراوان دیگه هم داریم. فرض کن اصلا تو قرآن همین آیه هم نیامده باشه. ما یه حدیث صحیح سند هم که از امام عسکری داشته باشیم کافیه برای اینکه بخوایم حکم کنیم. لازم نیست که همه گفته باشن. ببین مثلا تا زمان امام صادق نبوده، از زمان امام صادق به بعد شروع شده. یا بگیم که مثلا فرض کنید که ما یه حدیث بیشتر نداریم، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه، در حالی که احادیث فراوان داریم. خود اهل سنت هم خمس قبول دارن، پیامبر خمس میگرفته، مصرف خمس هم مشخصه، بخشش سهم سادات فقیره، بخشش هم سهم امام که در اختیار حاکمه، اون کسی که در راه اسلام میخواد کار کنه. بنابراین حالا من 3-4 تا آیه شو گفتم، آیه فراوان دیگه هم داریم. اکثر اون جاهایی که زکات در قرآن اومده منظور زکات مصطلح نیست. آیه مکی که زکاتش اومده همش منظور زکات مصطلح نشه، زکات مصطلح در سال دوم یا سوم هجری تشریع شده. اون آیه که میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این انگشتر بخشیدن که زکات نیست که، انفاقه. قرآن به انفاقهای مستحب و واجب مطلقاً میگه زکات. یکی از شاخه‌هاش همون زکات مصطلحه. خمس هم میشه جزء زکات از نظر قرآن. همه آیاتی که راجع به زکات مطلق اومده شامل خمس هم میشه. من که عرض کردم اصلا مثلا آیه 7 سوره 8 که من عرض کردم یا همین آیه اول سوره انفال و آیات دیگه که در قرآن داریم اینا صراحت داره بر وجوب خمس. ضمن اینکه اگر هم نبود فرقی نمی‌کرد، خیلی از احکام در قرآن نیومده، همین قاعده که از طریق سنت به ما رسیده باشه اون حکم ثابت میشه، مخصوصا اینکه مسئله اجماعی است. مسئله وجوب خمس عرض کردم هم اهل سنت قبول دارن، هم ما خمس چیش داری تعلق میگیره، خب اینا تو فقه ما هست و اونها هم همینطور بله. در فقه اونها هم هست، تو بعضی از جزئیاتش ممکن اختلاف باشه، چون که در بین فقهای ما هم اختلاف هست، در بین اونها هم اختلاف هست، اما در اصلش هیچ اختلافی نیست. خلاصه این شد که خمس هم از نظر قرآن هم از نظر سنت واجب است و وجوبش هم هم از نظر قرآن منحصر به قنام جنگی نیست، هم سیره پیامبر هم از نظر روایات فراوانی که ما داریم از نظر شیعه
بله.
البته ممکنه که از نظر اهل سنت اختلافهایی در این باره باشه.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از این طریق شما عزیزان میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. از همین طریق شنونده عزیزی با شماره تلفن 0936-7351 جناب استاد این سوال رو از برنامه پرسیدن که اون که پیامبر بود علم غیب نداشت، چطور امام علم غیب داره؟ و در سوالشون اشاره کردن که این مطلب رو بر اساس آیه 188 سوره اعراف ادعاشون رو دارم بیان میکنم و آیه 188 سوره اعراف هم جناب استاد این هست: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير و بشير لقوم يؤمنون. ظاهرا اون قسمتی که ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اشاره به اینجا داره. خب این رو تبیین بفرمایید.
بله، منظور این آیه اینه که پیامبر مستقلا علم غیب نداره. طبیعی هم هست، پیامبر هم یه انسانه، اگر علم غیبی داره باید از طرف خدا باشه. اما آیات دیگه رو شما چرا نگاه نمی‌کنید که میگه ما این اخبار غیبی رو در اختیار تو غیب نمی‌دونستی ولی ما این اخبار غیبی رو به تو دادیم؟ آیا قرآن خبر از پیروزی روم بعد از کمتر از 10 سال در 9 سال بعدش داد یا نداد؟ این خبر بله. پیامبر داد، خبر بله. غیبی بود،
خبر غیبی بود بله.
انا اعتینا کالکوثر و خبر دادن پیامبر از صدها خبر غیبی از جمله همین شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه یا اینکه شما مصر رو فتح میکنید با مردم مصر مثلا خوش رفتاری کنید، از این خبرها انقدر زیاد اهل سنت و شیعه نقل کردن که جمع بشه خودش کتاب میشه. بنابراین در اصل این که پیامبر خبر غیبی داشت، امام خبر غیبی داشت، این که دیگه بدیهیه. حالا این شنونده محترم ما کتاب مثلا اثبات الهدا رو بخونن یا سایر کتاب‌های دیگه که احادیث رو نقل کردن، مثلا کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید یا اصول کافی رو نگاه کنن، خواهند دید که روایات فراوانی هست که امام از جزئیاتی خبر دادن که حتی از تو قلب افراد خبر دادن، نه اونها نص قرآن که از عیسی هم از این که شما شام چی خوردید، غذا چی خوردید، از این که چی تو خونتون پنهان کردید، منبعکم به ما تدخرون، اینا رو تو قرآن داریم چه بله. چشما ذخیره کردید خبر میدم به اسمتون، چی شام خوردید خبر میدم، یعنی حضرت عیسی از غیب خبر میده دیگه.
بله
پیامبران از غیب خبر داشتن منتها به تعلیم خدا. اون آیه میگه بدون تعلیم خدا هیچ کس علم غیب نمیدونه، کاملا درسته. مثلا داریم که علم غیب ندارن الا من ارتضا من رسولن، مگر اون کسی خدا راضی باشه از رسول که بخواد این علم غیب رو بهش منتقل بکنه. بنابراین پیامبران علم غیب داشتن منتها علم غیبشون از خودشون نبود،
استقلالی نبود،
مستقل نبود، بلکه به تعلیم خدا بود. امام هم همینطوره و ما هیچ علمی جز از طرف خدا نداریم، همه علوم منتهی میشن به خدا، چنان که همه مخلوقات، همه موجودات، هر فعل و انفعالی همش از خداست. لا حول ولا قوت الا بالله.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. شما عزیزان میتونید قسمت‌های قبلی برنامه را از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و بشنوید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه
917-76-23 پرسیدن چرا اراده خداوند بر بیماری فرد غلبه نمی کند تا بیمار خوب شود؟
چون در این صورت باید همه عالم به هم می ریخت، یعنی همه سنت ها، همه قوانین باید نابود می شود. وقت ما نمیدونیم که الان اینجا اراده خدا اینه که این بیمار شفا پیدا بکنه، پس ما دیگه دعا نکنیم، پس ما دیگه به پزشک مراجعه نکنیم، این وقت دیگه زندگی امکان نداشت. اراده خدا بر اینه که اگر بیماری وجود داشت، علل و عوامل مادی و معنوی رو به کار بگیره تا بیماریش درمان بشه. اما اینکه بخواد این سنت ها به هم بریزه، این عادت ها شکسته بشه، دیگه امکان زندگی در دنیا اصلا دنیای باقی نمیمونه. این ترکی تو ذهن این شنونده محترم ما هست مساوی است با نابود کردن همه دنیا و همه اون مقررات و احکام و قوانینی که بر دنیا حاکمه.
905-99-34 پرسیدند سرانجام جهان بعد از ظهور امام مهدی علیه السلام چگونه است؟
اگه منظور جهان همین انسانه، همین نسلی که ما از این نسل هستیم، خب بعد از ظهور امام زمان دیگه رفاه و امنیت و پیشرفت علمی و تکنولوژی و صنعت و نمیدونم توحید در همه عالم حاکم است. آیه 55 سوره نور رو بخونید، ترسیمی از اون دوره رو تو این آیه میبینید. بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، زمین تحت حکومت انسان‌های صالح و مؤمن قرار می‌گیره، امنیت برقرار میشه، توحید حاکم میشه و رفاه و آسایش و نمی‌دونم فراوانی و چیزی از این قبیل نتیجه اون دوره هست. البته با ظهور امام زمان هم مسئله تمام نمیشه، بعد دوره رجعت شروع میشه و این دوره هم ادامه داره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 سوالات خودتون رو از برنامه بپرسید و یا اینکه سوالتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی تا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید تا سوالتون در برنامه مطرح بشه و جناب استاد محمدی به این سوالات پاسخ میدن. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، میشنویم.
میخواستم من آقای محمدی بپرسید که من بالا تمام شبانه روز به این نتانیاهو و ترامپ و اینا لعنت میکنم، به خودشون و پدر مادرشون، بگه بینم اینم اشکال داره، به پدر مادرشون هم که این همچین جونورای انداختن به جون مردم مظلوم فلسطین و لبنان و سوریه. یه سال و نیم دارم اینا لعنت میگم. البته برای فرض امام زمان هر شب یاسین رو میخونم، دعا میکنم که امام زمان بیاد دیگه نجات بده اینا رو، این مظلوما رو. متشکرم ازتون. من سفری هستم از تهران.
سلام علیکم. ممنون از شما خانم سفری که از تهران تماس گرفتید و سوال خودتون از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمتتون هستیم. آیا لعنت به اعداء دین ایراد داره؟
نه خیر، اشکال نداره. شما در واقع دارید به شمر زمان لعنت میکنید. امروز شمر در زمان ما نتانیاهو است و ترامپ. همونطور که در زیارت عاشورا به امام حسین میگید که یعنی سلم لمن سالم و حرب لمن حارب و الی یوم القیامه، پس امروز هم باید دشمن امام حسین باشه. و هستن. اینها دشمن امام حسین، دشمن پیروان امام حسین و دشمن حق. پس لعنشون اشکال نداره و شما تو زیارت عاشورا هم دارید به اینها لعن میکنید، هیچ اشکال نداره. اون کارتون هم که قرآن میخونید و دعا برای فرج امام زمان میکنید، اونم بسیار عالی است. اونم تو روایات و اینها فراوان داریم که برای فرج امام زمان دعا کنید که فرج شما هم در فرج امام زمان علیه السلام.
بعد لعنت به پدر و مادر این افراد، این ظالمین چه صورت داره که این خواهر بزرگوار تو سالشون اینم فرموده بودن؟
اگر پدر مادرشون مؤمن بودن میگفتیم نه لعن نکنید، اما چون پدر مادرشون هم غیر مؤمنن اشکال نداره
و راضیه به این عملشون اگر باشن، که
چه باشن چه نباشن
مشکلی نداره.
بله نه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این خواهر گرامی پاسخ سالشون رو شنیده باشند. جناب استاد، شنونده‌ای با شماره تلفن 991-3641 این سوال رو از برنامه پرسیدن که با توجه به پوشش‌های نامتعارفی که در جامعه وجود داره، فرمودن که جناب استاد محمدی لطفاً در این رابطه مردم مؤمن و مسئولین رو راهنمایی کنن که چه کاری میتونیم انجام بدیم تا از این بی‌حجابی و گسترشش جلوگیری بکنیم و اصلاح بکنیم. همچنین یه شبهه‌ای هم که ایجاد میشه توسط برخی از مسئولین که این مخرب انسجام ملی هست و وفاق ملی رو به هم میریزه، و مطلب بعدی هم این که بدتر میشه. میگه آیا این دو مطلب درسته و این که برای اصلاحش باید چه بکنیم؟ بفرمایید، در خدمت هستم.
مسئله مهمی است و ما ناچاریم که ابعاد مختلفش رو روشن کنیم. سوال اول ما اینه که آیا حجاب از نظر اسلام واجب هست یا واجب نیست؟ پاسخ اینه که اتفاقا یعنی همه مسلمان‌ها واجب میدونن، و به همین دلیل هم سوال دوم اینه که آیا از ضروریات دین؟ پاسخ اینه بله،
بله.
از ضروریات اسلام. سوال سوم اینه که خب این که واجبه یعنی چه؟ یعنی قانون اسلامه. سوال چهارم اینه که نظام اسلامی چه نظامی است؟ نظامی است که قانونش قانون اسلامه. اصل چهار قانون اساسی ما میگه در این نظام همه قوانین، چه قانون اساسی چه قوانین عادی، باید مطابق اسلام باشه،
در چارچوب قوانین اسلامی باشه،
و این اصل، این اصل چهار بر همه قوانین چه عادی چه اساسی حکومت داره.
بله.
یعنی هر جا که قانونی بخواد خلاف این قانون باشه، این اونو از صحنه خارج میکنه.
بله.
خب حجاب میشه قانون اسلام، و هر امری، هر بخشنامه‌ای، هر قانون، ولی قانون اساسی خلاف حکم حجاب باشه، این اصل چهار میگه نه، من برای حکومت دارم، اون از صحنه خارج میکنم. خب اگه کسی قانون شکنی کرد در یک جامعه متمدن، آیا قانون شکن رو باید تعریف ازش کرد و تشویقش کرد، یا باید جلوشو گرفت؟ اگه بناست جامعه قانونمند باشه، اگه بناست متمدن باشه، قانون شکنی یعنی خروج از تمدن، یعنی بربریت، یعنی تبخش.
وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه، بی قانونی میشه دیگه.
اگر قانون رو ما بخوایم مراعات نکنیم، نه تنها قانون رو اجرا نمیکنیم که طلبکار هم هستیم. این تبخشه، این تمدن نیست. نکته بعدی، خب حالا این منکر هست یا نیست؟ 100% منکره. اگر منکری در جامعه وجود داره، آیا بر همه واجب است که از این منکر جلوگیری کنم؟ بله 100%. بر همه واجبه. بر آحاد مردم واجبه. ریز و درشت، بزرگ و کوچک. مسئولین چی؟ بر مسئولین مضاعف واجبه. هم به عنوان یک فرد مکلف برشون واجبه، هم به اعتبار مسئولیتی که دارن بهشون واجبه. و وجوب اونها خیلی شدیدتر از مردم. یعنی بتونن جلوی این گناه رو نگیرن، عذابشون مضاعفه. چون هم به عنوان یک فرد باید از منکر جلوگیری می‌کردن مثل بقیه مردم، هم به عنوان کار دستشونه، میتونن به هر شکلی اینجا سرمایه گذاری بکنن و بیان تو صحنه که جلو این جرم گرفته بشه.
اگه این کار نکنن که دارن و میتونن توانایی
بله، اگه این کار نکنن از این حس عذابشون خیلی شدیدتره تا اون ترک نهی از منکر که اونجا داشتن. اینم باز روشنه، اینم باز مسئله خیلی بدیهیه. مطلب بعد این که خب ما راجع به امر معروف نهی از منکر که دیگه انقدر آیات رو باز زیاد هست که دیگه من میخوام وارد این بحث بشم، خودش مثنوی 70 من کاغذ شه بعد بخواد، پس تردید درش نیست. مطلب بعد این که این بیهجابی ها و اینها به دو دست تقسیم میشن. بالای 90%ش سازماندهی شده و تشکیلاتی و تحت اشراف و مدیریت و عرض کنم که هدایت سرویس‌های جاسوسی دشمن و شیاطین نیست. یعنی جنبه براندازی و عرض کنم که جنبه سیاسی و امنیتی نداره. طرف وقتی میبینه که مثلا با این پوشش که میاد بیرون کسی بهش چیزی نمیگه، حتی تحویلش هم میگیرن. فردا با پوشش بدتر میاد. اون هوای نفس وادارش میکنه که بخواد خودنمایی بکنه. اما مزدور سرویس جاسوسی دشمن نیست که آموزشش بدن، پول بهش بدن، برنامه بهش بدن، بگن برو تو خیابون اینجوری تا نظامو براندازی کنی، اسلام رو ضربه بزنی. از این دسته نیستن. بالای 90%. یک کمتر از 10%ی چرا؟ اونها آموزش میبینن، حقوق بهشون میدن، برنامه بهشون میدن، هدایت شده میفرستنشون. فقط هدف ضربه زدن به اسلام هست. همون کاری که در اندلس کردن، همون کاری که در قرطبه اونجا کمر اسلام رو شکستن. اگر اون نهضت‌های کنکویستی نبود، امروز همه اروپا مسلمان بودن، همه آمریکا مسلمان بودن، یعنی جهان کلاً مسلمان بودن و این بدبختی رو ما نداشتیم. اون بلاهایی که در جنوب اروپا در اسپانیا اونجاها بر سر اسلام اومد، اون ضربه‌هایی که اونجا اسلام خورد، هزاران سال اسلام رو به عقب راندن. میخوان از همون راه برن. شیاطین از همون راه میخوان تو ایران همون کارو بکنن. امروز دیگه حجاب یه مسئله فقط اخلاقی و تربیتی و فقهی و حرفا نیست. یک مسئله سیاسی، اجتماعی و امنیتی براندازیه. خیلی فرق میکنه با زمان پیغمبر. زمان پیغمبر حرفا نبود که. زمان پیغمبر که کسی نمیخواد از طریق مثلا بی‌حجابی بخواد به اسلام ضربه بزنه. فقط همون دسته اول، همون اگر بی‌حجابی بود که گاهی ممکنه باشه، البته پیغمبر بر خود میکرد. این که میگم پیغمبر بر خود نمیکرد این دروغه. امیرالمومنین بر خود میکرد اگر موردی رو میدید. اما اون اصلا دسته اول بود که رو هوای نفس مثلا فرض کن حجابش مراد نکرده باشه. این هم یک نکته. بنابراین این دو دسته با هم فرق. نکته بعد این که اون دسته بالای 90% رو همه مردم باید بیان تو صحنه، وگرنه هیچ قدرتی نمیتونه حلش کنه. نه با زور، نه با بگیر ببند، نه هیچی نمیتونه حل کنه. فقط حلش بینه که همه مکلفین، همه کسانی که درد دین دارن و وظیفه شونه که بخوان تو صحنه باشن بیان تو صحنه. منتها چیکار کنن؟ خب امر به معروف نهی از مراتبی داره. اون پایین ترین مرتبهش که انکار قلبی باشه،
بله،
اون نه شرطی داره برخلاف اون مراتب بالاترش، نه معونه داره، نه زحمتی داره، واجب عینی هم هست برخلاف مراتب بالاترش که واجب کفایی میشه.
بله.
این مرتب واجب عینی یعنی بر همه، بر همه بدون استثناء واجب است. چیکار کنن؟ وقتی این پوشش بد رو میبینن، قلبا بعدشون بیاد یک و نشون بدن که من از این پوشش تو بدم میاد. این دیگه حداقل اینه که زحمتی که نداره. اون نمیتونه بیاد یقه شما رو بگه چرا شما به من نگاه نکردی؟ چرا رو برگردوندی؟ چرا من تحویل نگرفتی؟ نمیتونه که. این 90% با این مرتبه پایین 100% حل میشه. اون 10% رو هم کار دولته. اون کار نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی و پلیس اونهاست. اونا باید بیان وسط. اونا دیگه مردم نمیتونن کاری بکنن. اما تا این 90% حل نشه، هیچ کس هیچ کار نمیتونه بکنه. حل اون 10% محاله. پس وظیفه چیه؟ حداقل این کار انجام بدیم. حداقل اون کسی که قانون زیر پا میذاره، با جسارت با اون شک میاد بیرون، حداقل کسی تحویلش نگیره. وقتی میبینید تو این جامعه این ریخت و مردم بر نمیتابن، این شخص اینو ضد ارزش میدونن، اون میره برای اینکه خودنمایی کنه با باوقارترین لباس میاد بیرون، با بهترین پوشش میاد بیرون. پس اینجا مقصر همه ما ها هستیم. این حداقلی که زحمتی هم نداره، هیچ معنی هم نداره. بله، اینجا هم باز مسئولین وظیفشون چند برابره. اونها باید برنامه سازی کنن، اونها باید برنامه ریزی بکنن، اونها باید صحنه ها رو آماده بکنن، باید آموزش بدن، باید این حداقل نهی از منکر رو روش فیلم بسازن، روش نمیدونم سریال بسازن، تبلیغات کنن، نمیدونم برنامه‌هاشون حداقل از خودشون شروع کنن. وقتی تو ادارات ما این مشکل هست، وقتی که تو فرودگاه‌ها نمیدونم جاهای دیگه چی میرید، اینا که دیگه تحت کار خود دولت دیگه.
بله.
وقتی خود دولت درد نداشته باشه چطور میشه مشکل حل بشه؟ اونا تکلیفشون خیلی سنگینه. حالا فردای قیامت مشخص میشه که کسانی که اینجا کوتاهی کردن و در واقع خون شهدا رو پامال کردن و لطمه به خون شهدا زدن، اون طرف مشخص میشه که اینا چه کار کردن. اونا به خاطر اینکه حالا مثلا مردم تحویلشون بگیرن و نمیدونم برای اینکه حالا رأی بیشتری ممکنه بعضیا بیارن، یا اینکه حالا مثلا چند سبا این میزو داشته باشن، ممکنه کارهای الان اینجا انجام بدن، اما به فکر فردا هم باشن که فردایی هست و مسئولیتشون بسیار سنگینه. اگر از این حس ضربه به اسلام بخوره، در واقع ضربه به خون همه شهدای تاریخ، همه پیامبران، همه اوصیا پیامبران، به همه اونها ضربه خورده و این خیلی گناه بزرگی است.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت علی، سپاسگزارم از این که قبول زحمت کردین و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید و به سوالات شنوندگان ما با صبر و حوصله پاسخ دادین. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید و ما رو از نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید و یا اینکه با شماره سامانه پیامکی